خدا رو شکر میکنیم که همچین جایی اومدیم. اگر جزء شهدا نیستیم انشاءالله جزء نوکرای شهدا و دوستان شهدا و کسانی که اومدیم یاد بگیریم چجوری مسیر شهدا رو بریم هستیم. خواهر و برادر، اگر ما میفهمیدیم شلمچه یعنی چی، اگر میدونستیم میتونستیم ببینیم طلاییه یعنی چی، شاید زندگیمون خیلی متفاوتی میشد، خیلی متفاوت. اگر میتونستیم درک بکنیم شهادت یعنی چی، زندگیمون خیلی متفاوت میشد. حضرت آیت الله احمدی میانجی رحمت الله علیه اینا که قوم درس خوندن دوره میدونن، عالم بزرگ، عارف بزرگ، جز خبرگان رهبری بود. به خودش هم یه پسر داشت، مفقود الاثر شد و وقتی بعد از سالها جنازه پسرش رو آوردن حرم حضرت معصومه سلام الله علیها نماز خوندن، جمعیتی از اهل علم و دوستان ایشون و شاگردان اخلاق و فقه و امثال این پشت سر جنازه این عالم بزرگوار که همه عشقش انقلاب بود، همه عشقش، همه دفاع از انقلاب و تمام قامتش کرد، مردم جنازه این پسرش رو برداشتن از حرم بعد از نماز ببرن سمت گلزار شهدا، دیدن آقا داره میره سمت منزل و مسجدش. آقای شمسی که مکبر حرم و نماز جمعه قومه خودش تعریف کرد، گفت من رفتم سراغش بود و بود و گفتم آقا پسرتون داره من گلزار شهدا کجا داشت میری؟ یه نگاهی با معنی به من کرد، گفت آقای شمسی چیزی که در راه خدا دارید دادین دیگه دنبالش نمیره. اون آدم میفرمود آخر عمر حضرت آیت الله العظما بروجردی، که قدیمی ها میدونن بروجردی یعنی چی، مرجع مطلق جهان تشیع، این نگرانی تو چهره آقای بروجردی بود. ازش پرسیدن، ایشون فرمود من از مرگ ترس ندارم اما دلم میسوزه که چرا تو بستر دارم از دنیا میرم، چرا شهید نشدم من؟ اون عالم بزرگ کی در شهادت میدید که آرزوی آخر عمرش هم شهادت بود؟ شهادت. خب جایی اومدیم، خدا رو شکر میکنیم، جایی اومدیم که حسین خرازی سر کشید، حسین خرازی و ما ادراک که ما حسین خرازی، ما چه میدونیم، من میگم خورشید شدم چه بود، خیلی از حسین خرازی نور گرفتن رفتن و ما اومدیم از حسین خرازی شلم چه نور بگیم، همون که دستش مثل اول فرد و لباس تو طلایی قد شد تو شلم چه پر کشید، به رفیقا و نزدیکانش فرمانده های گروهاناش رو جمع کرد و گردانهاش رو قبل از اینکه تو شلمچه به شهادت برس و عمل کنه گفتش که من این عملیات رفتنیم. همه گریه کردن، فکر کردن حالا بالاخره جلسه احساسیه. گفتش که من چون میدونید فرازی قبل از اینکه بیاد اینجا و پر بکشه یه سفر حج رفته بود، خوش به حالش، و من تو این سفر حجی که چند روز پیش ازش برگشتم خونه خدا همه حسابا با خدا صاف کردم، دیگه کاری اینجا ندارم، میخوام برم. حسین خرازی یک وقت خودش بر بود که تو فلان منطقه تو فلان عملیات فرشته اومدن روح منو ببرن، من گفتم نه فعلا نگه هم دارید، میخوام بجنگم برای خدا. به کجا رسیده شهید که تعیین میکنه؟ مگه قرآن نفرمود کسی اجلش برسه لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، یک لحظه بهش مهلت نمیده فرشته. شهید به کجا رسیده؟ مجاهد فی سبیل الله کجا رسیده؟ میگه اومدن منو ببرن، گفتم نه هنوز من تو این دنیا کار دارم، اما تو شلمچه دیدم نه مثل خیلی بهش قشنگتر از این حرف هست، خیلی قشنگتری که آدم بره پیش فاطمه زهرا. اینجا ما یه چیزی از مصیبت فاطمه زهرا شنیدیم، بریم اون طرف ببینیم واقعیت چی بود. اینجا پر کشی داره، گفت من همه کارامو کردم حسابامو با خدا صاف کردم، سال داره تحویل میشه، بیاین تو شلمچه حسابامونو صاف کنیم. به خدای هر چی بودیم غلط کرد، هر کاری کردیم تو ببخش، خدا اونا خاکمالی کردیم تو این شلمچه، بارم آدم حساب کنم، بارم آدم حساب. سال بعد میشه برای ما شهادت بنویسی؟ وقتی سال 88 اولش رو چجوری شروع کردیم، گفتیم به با این انتخابات چه مدال افتخاری به گردن و میندازیم، جلوی امام زمان سربلند میشیم، اما یه باش بیدین از خدا بیخبر ما رو پیش امام زمان شرمنده کردن، کاری کردن که نایبش از ما دل کن، بایستاد تو روی امام زمان گفت آقا من یه بدن ناقص دارم، یه آبرو دارم، همه رو با شما معامله کرد. یعنی ماها به دردش نخوردیم رفیق، مثل امیرالمومنین که در دوران قربت حکومتش با شهدا حرف میزد، میگفت اینه امار، امار من کجای علی رو تنها گذاشتم، چرا اینجوری کردن؟ امسال ما شرمنده امام زمان بشیم. ببین میتونیم سال بعد جبران کنیم، میتونیم همه اون فضای این رهبر و نظام و امام زمان بشیم جبران کنیم. تو همین شلمچه سردار فضلی، آی اونایی که گوشه کنار جوون دانشجوی ما رو عزیز ما رو میخوای شبهدار بکنی نسبت به آرمان شهدا، اگر گوش شنوایی برات مونده بشنون. تو همین شلمچه سردار علی فضلی گفت کار یه جا گیر کرد، آتیش سنگین، امکان تکون خوردن نبود، همه قفل کرده بودیم. من موندم چیکار بکنیم، خدا به دلم یه چیز انداخت، نمیدونم پشت بیسین چجوری به محسن رضایی گفتم که حاجی هیچ راهی نیست این بسیجی رو تکون بدیم، کار فوق العاده خطرناک و قفل کرده، فقط یه راه به ذهن من میرسه و اون که یه وعده ملاقات با حضرت امام به اینا بدیم. اینا اگر بدونن امام اینا رو به حضور میپذیره بعد عملیات، کار محال رو شدنی میکنه. چند دقیقه بعد از اون بر آقای رضایی پیام داد که با دفتر امام هماهنگ کردیم، بگو اگر عملیات پیروز بشید میریم جماران. چنان این بچه ها زمین بلند شدن، کاری کردن کارستان. یعنی من تو برای رهبر اون کمتر از اونا میخوایم باشیم؟ اگه بگه خفه خون بگیرید عکس منم آتیش زدن لال بشید بگیم چشم، اگه بگه خرخره این فتنگران رو بجایید و خورد و خاکشی روشون بکنید بگیم چشم، فکر نکنن ما فهم کردیم. فکر کردید بعد 1400 سال یه گوشه از فدک فاطمه زهرا دست اولادش افتاده دوباره میخواید برگردونید؟ اگه از جنازه ما رد بشید، اگه از جنازه ما رد بشید، ما خیلی چجوری تو روی این شهدا نگاه کنیم قیامت؟ چجوری تو روی محمود دخانچی نگاه کنیم که وقتی تو فداییه همه زمینگیر شدن، خود عراق اعلام کرد بعدا که ما 800 هزار گلوله نیستیم توی نقطه طلایی سر ایرانی ها. یه وقت شهید عبدالله میسمی، آخ چه ذکرای امروز امشب به زبون من میاد، آخه عبدالله میسمی هم تو شدم که شهید شد. عبدالله میسمی اون روحانی بزرگ نماینده امام در قرارگاه خاتم بلند میشه زیر اون همه آتیش، میگه آی برادرا امروز طلایی کربلاست و امروز عاشورا، هر کسی امروز بتونه بلند شه جلوی صدامیان اگر کربلا بود با یزید می‌جنگید. کی بلند شد؟ اولین نفر یه بچه 16-17 ساله بلند شد به اسم دخانچی، الله اکبر رو گفت، تیروارشو گرفت به سمت دشمن تا همه جون گرفتن، زدن تو نخاش. خواهر من، برادر من، 17 سال محمود دخانچی از هر نوع حرکتی محروم بود، محروم. اما تو چه میدونی محرومیت ایجی؟ وقتی منزلش میرفتی تو قوم بالا سر تختش این بیت شعر رو نوشته بود که زبان حال همه عارفان واقعی خداست و همه تربیت شده خمینیه، نوشته بود چرا پای کوبم، چرا دست یازم، مرا دوست بی دست و پا میپسندم. همسرش هم میگه یه روزی خیلی به من فشار میمد، 17 سال شمید در 10 سال یه کسی کنارم باشه کسی میتونه تکونی بخوره. نیم ساعت قبل از شهادتش یه نگاهی به من که گفت عزیزم خیلی ناراحت نباش، جامو تو بهش نشونم دادم دارم میرم. نیم ساعت بعدم چشاشو بست و رفت. به همه دنیای ما خندید. میخوایم جلوی دخانچی ما رو شرمنده کنیم تو قیامت؟ چجوری سر بلند کنیم جلوی این همه جانباز، جلوی این همه شیمیایی که خون بالا میارن و ما نمیبینیم؟ به خدا قسم تو همین اطراف اصفهان یه جانبازی هست آقای رحیمی، من الان با تو حرف میزنم نمیدونم جون داده یا زنده است هنوز، اینقدر حالش خرابه. سال هاست گاهی من زنگ میزنم رفقای دیگه شون آقای دادانی که تو زنگ میزنیم گریه میکنه، خدا شاهده سال هاست بعد از جنگ حضرت یک جلسه روزه تو دلش مونده چون نمیتونه حرکتی بکنه، نمیتونه توی جلسه شرکت کنه. وقتی بهش میگم دارم میرم راهیان نور فقط دق نمیکنه، اینقدر خودشو میزنه پشت تلفن میگه کاش ما رفته بودیم. خودشو شرمنده میبینه، ما فردا جواب اینا رو چی بدیم؟ بذارید تو قدمگاه امام رضا علیه السلام یاد آقای ضابط رو بکنیم. خوش به حال آقای ضابط، چه خوب نوکری شهدا رو کرد بردنش. ما چه میدونیم آقای ضابط چی بود؟ من خودم از سردار پولیشادی فرمانده سابق لشکر 8 نجف خودم شنیدم در مراسم ختم آقای ضابط که تو اصفهان من سخنرانی کردم، اینقدر از اسرار پشت پرده آقای ضابط رو رو کردم. ایشون منو بغل کرد، آدم عارف مسلک و بزرگواری سردار پیش شدی، منو کشید کنار هم که گریه میکرد، گفت فلانی من یک مشکل خیلی خیلی حاد داشتم که هیچ کس تو این عالم خبر نداشت. چون تو میگه هرچی توسط داشتم انجام دادم نمیشد، از اون طرف هم هی نیروهای ما میمدن میگفتن یه طلبه میاد تو طلایه در اون شهدا هست بودن زمین و زمان گریه میکنن حالی داره ما هیچوقت ندیده گفت سر همین مشکل بزرگ پیچیده که داشتم توسل کردم به حضرت زهرا سلام الله علیها یه شب چندین سال پیش عرض میکنم تو عالم خواب دیدم وارد حرم امام رضا علیه السلام شدم یه جای خیلی خلوتی یه محرابی دیدم رفتم نزدیک دیدم به حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه تو محراب مشغول ذکر یه محرابم به موازات ایشون این طرف هست یک روحانی که من نمیشناسم اونجا مشغول عبادت تو محراب رفتم خدمت آیت الله بهجت افتادم به دست و پاشون مشکلام بیان بکنم که آقا من گرفتارم یه کاری بکن حضرت آیت الله العظما بهجت که آقای بهادینی میفرمود امروز رو کره زمین مردی ثروتمندتر از بهجت از نظر معنوی نیست گفتم از الان بهشون بیان خواستم بکنم اشاره کرد به اون روحانی که اون طرف تو اون محراب بود گفت مشکل تو به دست این آقا حل میشه رفتم نمیشناختم گفتم من آقای بهجت حواله کردم ایشون به من چیزی گفت مشکلم بلافاصله حل شد و من همینجور مونده بودم که این روحانی که همون سال اومدم طلایه به بچه های لشکر هشت سر بزنم بعد نماز زردم یه طلبه وایستاد میکروفون رو گرفتم الله اکبر این همون آغاز که تو نماز دیده تو خواب دیده بودم تو حرم امام رضا گفتم این که گفتن همون طلبه هست که میگفتی این آقای ضابطی یعنی برای شهدا چه خوب نوکری کرد کجا بردنش آقای ضابط وقتی از دنیا رفت به شهدا پیوست خدا انشالله من از یه ولی خدایی که همتون احتمالا میشناسید خودم شنیدم به من در گوشی فرمود مقام آقای ضابط یعنی مقام خادم واقعی شهدا اگر اخلاص داشته باشه فرمود مقام آقای ضابط از بسیاری از سردارانی که روایتشون کرده بود بالاتر چه مسیری باشه عزیزان و من امروز زنده نگه داشتن یاد شهدا از شهادت کمتر نیست اگر بیشتر نباشه آقای ضابط که از دنیا رفت یه جانباز شیمیایی خیلی اوضاع خرابی تو قم بود هم شیمیایی شدید بود هم موجی بود اعصاب روان یادتون رفته گل یا سر به جانبازا نمیزنید به خدا قسم گاهی وقتا من میرم میبینم زن و بچهشو گرفته زیر کتک وقتی موج میگیرتش چی کار داریم میکنیم یادمون رفته بلند شد با یه حال عجیب و غریبی صحبت کنه نمیتونه صداش اونجوری حرف گوش دادیم چی میگی گفتش که من سالها هم شیمیاییم هم اعصاب روانم وقتی هر چند روز یه باری میگیره موج منو ناراحتی هستم میگه دیگه دست خودم نیست هر کی جلوم باشه میزنم زنم بچه‌ام میزنن دریوری میگم تنها کسی که تو این سالهای غربت بعد از جنگ مرتب به من زنگ سر میزد این حاج آقای ضابط بود گاهی چند وقتی سر صدا میومد رسیدگی به بچه‌ها میکرد گاهی وقتا میومد من قاطی کرده بودم داشتم بچه‌ها رو میزدم میومد جلوی من میشست من اونو بزنم بچه‌ها رو نزنم فحش بهش میدادم گفت یه روز اومد من حالم خراب بود اومد خیلی تلاش کرد منو ساکت کنه منم نمیفهمیدم چی میگم شروع کردم فحشو کشیدم به ضابط گفتم خفه شو تو اصلا نمیفهمی درد جانباز چیه تو نمیدونی اعصاب روان یعنی چی تو نمیدونی خون بالا بیاری یعنی چی اونم همینجور گریه میکرد و تحمل کرد خیلی اعصابم خراب بود دیگه کم زدمش و کم اهانت بهش کردم دیگه پاشد رفت من از اون شب از زور درد و سردرد تا دو سه نصف شب داده بیداد تو خونه کردم تا از زور فریاد خوابم بود سحر قبل از نماز تو خواب دیدم آقای ضابط دوباره آمده سراغ من اومد به من یه نگاهی کرد گفت فلانی من الان مدینه خدمت فاطمه زهرا بودم به من فرمود ضابط برو به اون رفیقت سلام برسون بگو مادر تو وقتی من بین در و دیوار بودم انقدر شکایت نکردم یکم صبر کن بعد این جانباز میگفت من از این خواب پریدم دیدم دم اذان صبح نتونستم طاقت بیارم زنگ زدم منزل آقای ثابت بسیج یا نماز شباتون کجا را گفت سحر نزدیک اذان صبح بود تا زنگ زدم آقای ضابط برداشت معلوم بود مشغوله سر پیمانی خدا دیگه با گریه و زاری گفت چته گفتم ضابط من عذر میخوام نفهمیدم دیشب به حالت کردم همچین خوابی از فاطمه زهرا دیدم تا گفتم این خوابو گریه کرد آقای زابه. گفتم تو چرا گریه میکنی آجین؟ گفت به خدا قسم فلانی، همون لحظه که تو سحر خواب حضرت زهرا دیدی من سر سجاده توسط به بیبی کردم، داشتم برای تو دعا میکردم. بیایید اهل بیت رو رها نکنید، بیایید این شهدا رو رها نکنید، اینجا محل شهادت اسماعیل دقایقی، اینجا محل شهادت حسین خرازی. چه تواضعی آی مسئولین، اگه قاطی ما هستین و صدای ما رو بشنوید. حسین خرازی فرمانده لشکر اینقدر مثل پیغمبر زندگی میکرد که اگر یک تازه وارد تو جمع وارد میشد نمیفهمیدیم فرمانده لشکره. معاونش میگه وقتی کارون سخت تو سمت دارخوین رفتیم به سمت مقر جاندارمری و اینها کردشون گلوله بگیریم، من و حسین خرازی با فرماندهشون صحبت کردیم و اوضاع رو گفتیم و قانع شد. گفت خیلی خوب، برید فرماندهتون بگید بیاد بهش بدید. من دیدم عجب، حسین خرازی رو نمیشناسم. برگشتم بهش گفتم ایشون حاج حسین خرازی فرمانده لشکر 14 محسن. گفت افتاد بغل کرد حسین خرازی رو بوسید، گفت آقای خرازی تو مایه افتخار ما هستی. شب اومدن از شناسایی دو سه نفری با حسین خرازی برن تو مقر. بسیجی دژبان دمه در تازه وارد بود، نمیدونست فرمانده لشکر کیه. حسین خرازی و رفیقاش خسته، کارت شناسایی نداشتن، اینم از باب وظیفه نگه داشتن. هرچی گفتن ما قبول نکرد، گفت کارت شناسایی به ما گفتن بدون کارت رو ندید. اصرار کردن همه رو ریخ پایین، گالا که رو در میارید بر من بریزید سینه خیز برید. فرمانده لشکر معاونش سینه خیز برد، یه وقت نگاه کرد دید یه آستین حسین خرازی خالیه، دست نداره. گفت خب چون تو علیل هستی بلند شو به جای سینه خیز بشین پاشو برو. یک ذره ناراحت نشد حسین خرازی، بعدم پاشو صورتشو بوسید. کجای مسئولین؟ انشالله که هنوز روحیه جنگ و جبهتون رو حفظ کرده باشید، انشالله که آقازاده هایی نداشته باشید که دنیا رو چاپیدن و نمیخوان زیر بار محکمه اسلامی برن، انشالله که مثل زبیر نشده باشید که سالها در رکاب امیرالمومنین و پیغمبر موند، به محض اینکه بوی خلافت و حکومت شنید شمشیر علیه امیرالمومنین کشید. همون زبیر، آی جوونا گول سوابق بعضیا رو نخورید. زبیر کی بود؟ پیامبر فرمود زبیر سیف الاسلام است. پیامبر در یه مأموریتی که هیچ کس نمیتونست انجام بده زبیر جانانه انجام داد و موفق برگشت، فرمود هر پیامبری حواری داشت و حواری من زبیر است. همین زبیر تو جمل شمشیر کشید جلوی امیرالمومنین. همین زبیر، میدونید چرا؟ آقا امیرالمومنین فاش کردن، فرمودن زبیر از ما بود تا وقتی که این پسر شومش بزرگ شد و پدرش رو به جهنم فرستاد. زبیر کی بود؟ همون انقلابی زمان پیغمبر که آه نداشت با ناله صدا کنه، همه چیزش در راه خدا بود، اما انقدر در دوران بعد از پیغمبر تا علی ابن ابی طالب از بیت المال به ناحق بهش خوروندن که دیگه نمیتونست عدالت طلبی علی رو تحمل کنه، نمیتونست. مسئولی نکنه برید. چی شد بعد جنگ؟ همه میخوای خونهای آنچنانی داشته باشین، ماشینهای آنچنانی داشته باشین، چی کار دارین میکنین؟ جواب شهدار چی میخواین بدین؟ حسن باقری که هزار هزار بعضی از مسئولین ما به خاک پاش نخواهند رسید، حالا اون آدم بزرگ، مغز متفکر جنگ، کل زندگی این سردار بزرگ دفاع مقدس در همین شهرهای خوزستان یه اتاق کوچیک استیجاری بود، یه تیکه زیرو، چند جلد کتاب، یه مشت لباس برای بچه نوزاد 8-9 ماهش، همینو بس. حاج ابراهیم همت که اینقدر اسمشو پوز میدیم و پشتش قایم میشیم، تمام زندگیش پشت صندوق عقب یه ماشین جا میشد. کجایی؟ آی مردم شلمچست، معلوم نیست سال بعد ما زنده باشیم، معلوم نیست سال بعد اونایی که زندن تو خط شهدا باشن. ببین یه عده‌ای تو این 8-9 ماه همه چیز شهدا رو به باد دادن، بلکه همه چیز خودشون رو به باد دادن. کجا اون کسانی که وقتی تو دانشگاه‌های مربوط به اونا می‌خواستن دخترای اون دانشگاه شهید دفن بکنن تو دانشگاه که بوی دنیا نگیرن، با شهید زندگی کنن؟ اون زن دستور داد شبانه شب قبل از تشییع جنازه و دفن شهدا گفت بود عمله های خودش که برید قبرایی که برای شهدا کندن دانشگاه پر از زباله کنید. حالا ببین شهدا چجور تو دهنت زدن. کجا دارید میرین؟ تا عینات از هبون. با شهید در افتادن، با امام زمان در افتادن، با ولی فقیه در افتادن عاقبت به خیر نخواهد کرد. آخرین عرض هم بکنم و بریم. یه شهید از مازندران وقتی میخواست بره جبهه آخرین بار که دیگه بر نگرده، دم در فک و فامیل و مادر و پدر و مادرش نگاه کرد، مادر دیگه، مادر شهدا، یاد بچه هاتون بکنید امشب. یه نگاهی به بچهش کرد، با این همسازی گفت پسرم کی بر نگردی؟ گفت آقا اینقدر مادر شهدا مردن بچه هاشون بر نگشتن، همین اروندی که رفتید چقدر بچه های ما رو سپرد به خلیج فارس رو بر نگشتن، چجوری جواب مادرهای مفقود و دسته رو بدیم؟ گفت پسرم کی بر میگردی؟ یه نگاه کرد تو صورت مادرش، دختر خالش 7-8 سالش بود اونجا وایسته، گفت هر وقت شب عقد این شد من میام. همه خندیدن، فکر کردن شوخی میکنه، خب بچه 7-8 ساله که عقدش نمیشه، رفت که برگرده دیگه برنگشت، مفقود شد. این دختر خاله شد 16-17 سالش، خواستگار آمد، قرار عقد گذاشتن، دقیقاً شب عقدش گفتن بس جنازه پسرتون بده شد بیان ببر. میگه ما حالا آماده بودیم بریم تا سر سفره عقد، این استخونا رو برداشتن آوردن. من یه لحظه تو دلم گله کردم، گفتم خدایا حالا همین سالا رو گذاشتی صاف این استخونا واسه شب عقد من باشن بیان. گفت شب خواب دیدم توی منجلابی مثل مرداب، رفتم پایین، هر چی هم دست و پا میزنم پایین تر میرم، هر چی فریاد میزنم کسی کمک نمیکنه. دیگه داشتم خفه میشدم، فریاد زدم گفتم خدا یعنی یه کمک رسانی نیست به فریاد من برسه. همون لحظه یه دستی منو گرفت، گفت دستتو بده من، کشید بیرون، من از اون منجلاب کشید بیرون. گفتم تو کی هستی؟ گفت همون یه مش استخونی که شب عقدت پاشده اومده. السلام علیک یا ابا عبدالله. حسین جان هر جا بریم آخرش کربلا. هیچ وقت یادم نمیره شهید عبدالله‌پور، شب عملیات تو اون تاریکی داشتم میدویدم، یه وقت نور رفت، یه وقت منور زدن، من همونجور که میدویدم دم عجب رفیق صمیمیم که عقل و خوبت داشتیم افتاده داره پاشو میکشه رو زمین مثل قاسم بلحسن که جون میداد پاشو رو خوش میکشه. دلم گفت بشینم، یه لحظه نشستم، منو که دید شروع کرد حرف زدن، داشت از گلوش خون میومد، شروع کرد حرف زدن، من گفتم شاید وصیتی هستی داره، گوشم بردم نزدیک دهانش، به من گفت فلانی کربلا کدوم برد. منم بدنش رو به کربلا کرد، دست گذاشت رو سینش، همینجوری رو سلام و علیکه یا ابا. شما هم از اینجا که نزدیکترین نقطه کشور ماست به کربلا، به یاد بچه هایی که آرزوشون بود مادراشون رو ببرن کربلا، خودشون میشه امام حسین رفتن و مادراشون موندن، سلام خالصانه بدید، ایشالله خدا این سلام امشب شلمچه ما رو هم جای توبه گناه های عمرمون بذاره، هم جای تجدید عهدمون با ولیمون بذاره، هم ایشالله این رو برات شهادت ما قرار بذاره.